بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان و برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مقتنم رمضان و شریف و به خصوص در این شبی که احتمال لیله قدر در اون می رود. در محضر قرآن کریم هستیم و طبق معمول که آیات بینات سوره مبارکه انفال را بازگو می کردیم، الان هم به مقدار لازم از مباحث ادامه آیات پیشین رو آیه 45 و 46 رو انشاءالله توفیق باشد آیه بعد از اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و آنگاه به مناسبت خواهیم پرداخت. در مجموعه سوره مبارکه انفال عزیزانی که مباحث رو پیگیری می کردن، فصل قابل توجهی رو خداوند سبحان به بررسی غزوه بدر اختصاص داد. اولین رویا رویی مسلمین با کفر که نام اون رو در شب گذشته خواندیم، یوم الفرقان خداوند نامید، روز جداسازی بین حق و باطل و تعیین سرنوشت اسلام و کفر. یوم التقى الجمعان، روزی که دو اجتماع کفر و ایمان به تمام معنا مقابل هم سفارایی کردند. به دنبال این که ویژگی هایی و مباحثی از این مجموعه به اصطلاح مهم به خاطره سنگین اسلام رو خداوند سبحان مطرح می کرد، سنت های الهی، آنچه را که در حق مسلمانان عمل شده است و در طول تاریخ هم عمل خواهد شد و بسیاری از نکات جاری و ساری توحیدی رو به بهانه این ماجرا حضرت پروردگار مطرح فرمود. سخن به اینجا رسید که حضرت حق نشان داد موقعیت جغرافیایی نامناسب مسلمانان رو در بحث دیشب خواندیم. از یه سو جمعیت اینها یه سوم کفر است. به لحاظ سوق الجیشی هم جایگاه مناسبی ندارند. دست برتر رو مشرکان دارند. و ساز و برگ و تسلیحات نظامی هم به مقدار کافی نیست در جبهه اسلام، اما با تمام این موارد حضرت پروردگار به قوت ایمان مؤمنین یاری ها و نصرت خودش رو هم بر اونها ارزانی می کند و نتیجه همان شد که پیروزی شگفت‌انگیزی برای مسلمانان در اولین رویارویی به دست آمد. اما آیه که الان خدمت عزیزان آیه 45 تلاوت شد و آیه بعد از آن، این سه آیه و آیه بعدی که میخوانم انشاءالله، خداوند سبحان به بهانه این ماجرا، یعنی ماجرای رویارویی جبهه اسلام و کفر و یه مسئله بسیار جدی که مسلمانان با اون برخورد کردند، شش نکته رو بیان میکند و به تعبیری شش دستور رو، پیشنهاد رو حضرت حق در مجموعه این آیات بازگو میفرماید. نکاتی که میتوان گفت با همون قاعده این که همیشه عرض میکنیم، المورد و لا یخصص الوارد، هرچند به لحاظ شأن نزول اگر نگاه میکنیم این دستورات ابتداعا در مورد ماجرای بدر وارد و نازل شده است، اما اختصاص به این ماجرا ندارد و بلکه فراتر و سنگینتر عرض میکنم. حضرت پروردگار شش نکته رو بیان میکند عزیزان خانم ها و آیان، که این شش نکته ای که در اینجا بازگو میشود اصول ششگانه موفقیت برای انسان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، خانوادگی، اخلاقی و حتی علمی است. این از ویژگی ها و شگفتی های قرآن کریم است که سخن هر چند از بدر می رود و به ظاهر یه صحنه نظامی و درشت و سخت است، اما ویژگی ها استفاده هایی که از این ماجرا می شه و سخنی که حضرت پروردگار بازگو می کند در همه عرصه های زندگی یک انسان می تواند راه گشا باشد. و الان می خوانیم، بررسی می کنیم، ملاحظه می فرمایید که به تعبیری می توان گفت شش گام موفقیت یا کلید پیروزی و کامیابی رو در عرصه‌های مختلف، حتی عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز در زندگی خانوادگی، حتی حضرت پروردگار در مجموعه این آیات شریفه کوتاه به تصویر می‌کشد و آموزش می‌دهد. از اینجا آغاز شد: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، بدیهیست دستوری که حضرت حق بازگو می کند فراتر از سطح مؤمنین است. هر آن کسی که بخواهد از این آیات شریفه قرآن استفاده می کند، آن مانند همیشه حضرت حق مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد. به دلیل جایگاه و حرمتی که اهل ایمان دارند، لیاقت آن را پیدا می کنند که مخاطب خدا باشند. دو، به دلیل این که مؤمنین این اهتمام را دارند که سخن خدا را روی زمین نگذارند، لذا سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند با اونها سخن میگوید که بپذیرند کلام الهی را، بر سر و چشم بگذارند و به جان بخرند و عمل کنند. سوم، خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهد که مسئولیت اینها را بیشتر به این جماعت متذکر شود و عرق ایمانی و اون قدرت ایمانی را در وجودشان متبلور کند و متذکر کند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم فئتن، هنگامی که لقیتم، لقاء کردید، دیدار کردید، روبرو شدید با فئه، کلمه فئه به معنای جماعت کثیر، فوج، جماعت، گروه بسیار، هنگامی که با گروهی مقابل شدید، البته با توجه به زمینه آیات شریفه و شأن نزول و آیات قبل از آن، ابتداعا عرض کردم شما بفرمایید که در صحنه رویارویی با دشمن و اونگاه در صحنه رویارویی با هر مشکلی، با هر عاملی که پیش روی انسان است و هر سختی که میخواهد پنجه در پنجه آدمی بیفکند، سخن همین است و دستور و آداب لازم از همین جا آغاز میشود. کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم فئتن، هنگامی که مواجه و مقابل با جماعتی شدید، اولین نکته ای که باید به اون توجه کنید و دستور لازم و توصیه خداوند به شماست آن است که فثبتوا، ثبات یابید، پایداری و استواری و پابرجایی رو پیشه خودتون کنید در هر صحنه‌ای که پا می‌گذارید و در هر تقابل و مقابله‌ای که خواهید داشت. ابتدا دستور اول فثبتوا، فثبتوا از ماده ثبت به معنای استواری، به معنای پایداری و پابرجایی. پس ابتداعا این که ما را توصیه می کند خداوند سبحان در تمام صحنه ها، مسلمانان اون روز گفت امروز و دیروز ندارد، در هر مواجهه‌ای، در هر مسئله حاد و دشواری در زندگی و قدمی که انسان در وادی می گذارد، گام اول ثبات، استواری و پایداری، فثبتوا. خب من همین نکته رو تذکر بدم که قدم به قدم خدمت دوستان عزیز پیش خواهیم رفت. این واژه رو که می شنوید یه ادامه‌ای داره کلمه ثبات. ثبات همان گونه که اشاره شد یعنی استواری و پابرجایی. ما به قرآن مراجعه می کنیم، به روایات و گفتار دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. مراجعه میکنیم ببینیم که از این واژه چه خاطره ای داریم و چه نکته ای داریم. آیه 250 سوره مبارکه بقره: لما برزوا لجالوت و جنوده، هنگامی که تالوت و سپاه او مواجه شدند با جالوت، این طاغوت بزرگ، و جنود و لشکریان خشن او، قالو، از جان و دل این بندگان مؤمن خدا گفتند ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این سخنی است که از زبان این مؤمنین در آیه 250 سوره مبارکه بقره مشاهده میکنید. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا افراغ کن بر ما صبر را. ظرفی رو به تمام معنا واژگون میکنید میشه افراغ. خدایا پیمانه صبر رو به تمام بر دل و جان ما فرو بریز و ما را شکیبا و بردبار به تمام معنا قرار بده. انشاءالله میرسیم به کلمه صبر، واژه صبر. در همین 6 نکته خواهیم رسید. پنجمین نکته رو خدمت دوستان عزیز با واژه صبر بازگو میکنم. معذرم بارکتون. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، خدایا گامهای ما را استوار گردان. یعنی کلمه ثباتی که در اینجا میبینیم، خداوند آمد فثبتوا، در اونجا برامون بیان میشه که مراد از ثبات، ثبات قدم است، استواری قدم و گام. یعنی چه؟ یعنی در مقام عمل و فعل و انجام کاری اون ثبات و استواری و پایداری از رازهای توفیق انسان در هر زمینه. اما نگاه میکنیم به روایات، در کنار این ثبات قدم یه واژه دیگه هم شما از معصوم وام گرفتید و اون این است که میفهمید ثبت قلوبنا علا دینک. یعنی به دنبال اون ثبات قدم و ثبت اقدامنا، ثبت قلوبنا داریم. پس معنای دوم، یعنی حوزه دوم ثبات، شاخه دوم ثبات، ثبات قلب، که اتفاقا به لحاظ تقدم این مقدمه دیگه. یعنی اون که دل به یه استواری و جان انسان به یه ثبات و پابرجایی و قراری برسد. نقطه مقابل ثبات چیست؟ بی ثباتی. یعنی چه؟ یعنی تزلزل، یعنی زوال، تزلزل، پریشانی. همان گونه که این دو واژه زیبا رو از قرآن و حدیث عنایت فرمودید، ثبات قدم و ثبات قلب. ثبات قلب به معنای استواری فکر و جان و دل انسان، و اونگاه در مقام عمل هم هنگامی که این پایداری دل خودش رو نشان میده عملا، میشه ثبات اقدامنا، میشه ثبات قدم. ما نیاز به دو ثبات داریم، یه ثبات دل و جان و یکی ثبات قدم. یکی به لحاظ قلب است و روح است و جان آدمی، دیگری به لحاظ عمل، فعل، اجرا و پیاده شدن خواسته و منویات در زندگی. نقطه مقابل این چیز تزلزل، یا تزلزل در دل، بیقراری ها، پریشانی هایی که در روح و جان و قلب انسان دیده میشه، تشتت ها و تفرقه های قلبی. و دوم تزلزل عملی، که در مقام عمل آدمی هیچ قرار و پایداری ندارد، هیچ استواری از او در عرصه های مختلف دیده نمیشه. پس بنابراین اولین نکته این که خداوند سبحان فرمود کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اولین نکته اینه که قلبتون و قدمتون استوار و پایدار و محکم در هر میدان و عرصه‌ای باشد. به دنبال اون اولین سوالی که برامون پیش میاد اینجا، که باید از آیه شریفه بپرسیم و خداوند سبحان بپرسیم، بسیار خوب، راه رسیدن به این ثبات چیست؟ چگونه انسان به قرار دل و استواری عمل میرسد؟ پا پس نمیکشد، گام جدی مینهد، با دلی محکم در مسیر لازمی که داره قدم برمیداره مقابله میکند و کم نمیارد. فرمود و ذکر الله کثیرن. حضرت پروردگار در قالب بیان دوم و دستور دوم راه رسیدن به اون ثبات رو به وجود آدمیان و مؤمنان آموزش میدهد و تذکر میدهد. برای اینکه از تزلزل بیرون بیاید و اون ناپایداری در وجود و دلتون نباشد، قلب قرار بگیرد، گام ها استوار باشد و انسان پس نزنه در مواجهه با مشکلات، در مقابله با صدها و سختی های زندگی، راه چیست؟ راه آن است که این دل به یه عاملی، به یه نکته‌ای باید متصل باشد که خود اون عامل قرار و ثبات دارد و ثبات بخش است، که نتیجه قرار دل و اتصال با اون منبع استواری گام و قدم انسان خواهد شد. و چیزی و عاملی که قرار و ثبات در ذات او باشد جز حضرت سبحانی و وجود نازنین حضرت حق در عالم وجود و هستی چیز دیگری عزیزان دیده نمی شود. نه مال در اوج ثروت ها رو بگویید، نه قدرت بالاترین قدرت ها، نه تسلیحات و ذرات خانه ها، نه علم حتی به معنای علمی که از آن میشناسیم و علم بشری و علم تجربی و چون آن یا مسائل دیگری و داشته های دیگری. بفرمایید جمال، هر چیز دیگری رو مطرح بکنید، هیچ عاملی در ذات خودش ثبات و قرار ندارد. هر پدیده‌ای رو که در وجود بنگرید ثبات و قوام و قرار او نیست مگر از الله و لا اله الا هو الحی القیوم، از خداوند ثبات بخش و قرار بخش است که هر پدیده‌ای در وجود ثبات و قرار می‌یابد. لذا ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن قلوب. جان و دل انسان عزیز من، جان برادر، جان و دل انسان جز به ساحت قدسی خداوند و ارتباط با حضرت حق، اتصال و ذکر الهی قرار و ثبات نمییابد و از تزنزل به در نمیرود. نه قدرت، نه ثروت، نه شوکت، نه جمال، نه علم به معنای ظاهری، هیچ کدام عاملی نیست که اون ثبات و قرار جاندار و پایدار رو به وجود انسان ببخشد مگر اون که ذات حق سوره مبارکه رعد محکم و استوار فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. پس این دل به ذکر الهی قرار میگیرد و ثبات مییابد. اون ثبات قلبی در مقام عمل تحقق پیدا میکنه از دل و جان انسان، میشه ثبات قدم، و اونگاه انسان در مقام عمل در زندگی ثابت قدم است، استوار است، نمیلرزد در وادی عبادت، در مسائل اقتصادی، در مسائل خانوادگی، در میدان سیاست، در میدان نظامیگری، استوار و محکم با اون ثبات و قرار دل بر اثر ذکر الله. اما تعبیر قرآن رو ببینید، فرمود و ذکر الله کثیرن، دومین دستور برای این که اون ثبات و قرار بیاید برای شما آن است که و ذکر الله کثیرن. عزیزان شب مناسبت داره، انشاءالله خدمت عزیزان در مراسم احیا هم اشاره می کنم، خود این بحث ذکر و یاد الهی اهم موضوعات برای چنین حالات و شرایط و زمانها برای انسان است. ببینید هنگامی که انسان ذاکر حق می شود به دنبال آن مذکور حق می شود، و تا زمانی که انسان مذکور حضرت حق نباشد عددی و چیزی در آفرینش محسوب نمیشه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هنگامی که انسان مذکور نباشه عددی محسوب نمیشد در آفرینش، اما هنگامی که انسان مذکور حضرت حق میشه اونگاه به وجود میاد. اونگاه دوش در خیل غلامان رهش می رفتم گفته ی عاشق بیچاره تو باری چه کسی. اونگاه انسان به عدد و حضور می رسد و راه رسیدن و مذکور شدن نیست مگر ذکر. فذکرونی اذکرکم. هنگامی که انسان ذاکر حق می شود اونگاه به دنبال اون مذکور حق خواهد شد. فذکرونی اذکرکم. به سرعت و سریع دو سه نکته سریع رو عرض می کنم در این ذکر خدمت دوستان عزیز. باید گفت به جرأت می توان از آیات شریفه الهی استفاده کرد. این اذکر اللهی که قرآن مطرح می کنه مقامی است که در میان مقاماتی که خداوند برای بندگانش مطرح می کنه در کلام خویش برترین مقامات است. سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر به پایان میرسد، یه آیه میگذریم به آیه 35 میرسیم. خداوند سبحان 10 ویژگی رو برای مردان و زنان یک به یک مطرح میکند که به جرأت میتونم بگم پلکان کمال و سعادت انسان طی کردن این 10 مرتبه و پله است، و به دلیل اهمیت یه صیغه مؤنث یه صیغه مذکر، یه مذکر یه مؤنث. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و ادامه میداد و القانتین و القانتات و صابرین و صابرات و صادقین و صادقات و المتصدقین و المتصدقات، میرسد به اون ویژگی و الحافظین لفروجهم و الحافظات. نهم عالی ترین و بالاترین زنان مسلمان، مردان مسلمان، زنان مؤمن، مردان مؤمن، زنان منفق، مردان منفق، زنان صادق، مردان صادق، یک به یک اشاره میکند حضرت حق ویژگی های دهگانه کمال زن و مرد مسلمان رو، تا میرسد به اون ویژگی که آخر و به اصطلاح دیگه حلقه نهایی است، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، مردان و زنان مسلمانی که اینها ذاکر خداوندند و یاد حق و وجود نازنین حضرت سبحان در وجود و جانشون نهفته است و بر زبان اونها از دل جاری و ساری میگردد و قلب و دلشون متحد با هم ذکر و یاد الهی را دارد. به عنوان برترین صفت و بالاترین صفت خداوند سبحان مطرح می کند. نگاه می کنیم به آیات شریفه قرآن. هیچ موضوعی رو حضرت حق در قرآن عزیزان به صفت کثیر به ما توصیه نکرده است. نفرموده است مثلا اقیم الصلاة کثیرن، نفرمود از سومو کثیرن، نفرمود از جاهدو فی الله کثیرن. هیچ ویژگی، هیچ دستوری، هیچ آدابی در اسلام با صفت کثرت نیامده است جز ذکر در قرآن، اذکر الله ذکرن کثیرا. حالا علت اون را عرض می کنم خدمت دوستان. در روایات معصوم می خوانیم که فرمودن هر چیزی رو که در نظر بگیرید، امام فرمود، امام معصوم، هر چه رو در نظر بگیرید حدی دارد، نماز حدی دارد، روزه حدی دارد، خداوند یه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن قرار داده است، یه نمازی رو فرموده است، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، نوبت‌های نماز رو تعیین کرده است. اما یه عمله که خدا برای اون حد تعریف نکرده است و حد نداره، مرز نداره، و اون هم ذکر است. لذا خداوند در قرآن میگوید اذکر الله ذکرا کثیرا. یه جمله دیگه برگردم بعد این ذکر کثیر رو اشاره کنیم، ارتباطش رو با قبل و بعد ادامه بدیم بحث رو خدمت دوستان عزیز. و عزیزان این ذکر به گونه ای است که من اکثر از ذکر الله احبه الله، یعنی مدخل و راه ورود به معنای محبت حقیقی الهی، اینی که انسان بخواد در جذبه حبی الهی قرار بگیرد، حبیب و محبوب خدا باشد، راهی نداره جز ذکر به معنای واقعی و حقیقی ذکر، که الان یه اشارتی خواهم کرد. یعنی از طریق ذکر است که انسان در هوایت بیقرارم روز و شب، اون بیقراری و اون شیدائی حق در وجود انسان می آید، و از اون طرف کار به جای می رسد که خداوند سبحان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، خداوند در هوایت بیقرارم روز و شب که من به تو ای محترم عاشق ترم، محبت خداوند اونگاه به بندگانش گل می کند، اوج می گیرد و انسان محبوب خداوند سبحان می شه از طریق ذکر. این ذکره، این ذکر الله که انسان رو باز تانه بلند عشق ورزی به ساحت خداوند سبحان میرساند. حالا برگردیم به آیه شریفه. فرمود بعد از این که فسبتو اون ثبات و استواری، اونگاه مذکر الله کثیرن، راه ذکر کثیر است. اما چرا کثرت برا ذکر میاد؟ اذکر الله ذکرن کثیرا، چون هنگامی که نگاه میکنیم زندگی خودمون رو عزیزان، از بام تا شام اسباب غفلت، اون چه نقطه مقابل ذکر است غفلت است، اسباب غفلت آن به آن برا ما فراهم است. شنیدنی هایی که صبح تا شب می شنویم و ما رو از هدف زندگی، از غایت خلقت، از توجه به خداوند، از توجه به جایگاه حقیقی خودمون در خلقت و آفرینش جدا می کنه، غافل می کنه. دیدنی هایی که می بینیم غفلت زاست. نوشیدنی ها و خوردنی هایی که می بینیم ما رو به زمین می شسد، اخلد الهر از غفلت ایجاد می کند برامون. روابطی که ایجاد می کنیم بسیاری از این روابط غفلت زاست. یعنی می خوام بگم از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، این سو اون سو در سراسر زندگی ما جان برادر اسباب غفلت فراوان است. نیاز به اون داریم تو این سرای سپنج و زندگی کوتاه یک کاری بکنیم که ولا تکن من الغافلین، و از غافلین نباشیم. و هیچ راهی نداره این که نقطه مقابل غفلت ذکر است. بریم به ساحت ذکر، به سایه دولت بلند ذکر، و اون باید ذکر کثیر باشد که بتواند انسان رو از همه ساحت‌های غفلت، غفلت اجتماعی، غفلت فردی، غفلت اقتصادی، غفلت اخلاقی، از تمام حوزه‌ها به در بیاورد و چاره دیگری نیست. لذا خدای سبحان بارها فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، و در اینجا هم بعد از دستور اول فرمود و اذکر الله کثیرا. اما من دارم الان دقایقی در مورد ذکر خدمت دوستان سخن می رود و می گویم. استهزار دارید؟ مراد از این ذکری که داریم می گیم نیاز به گفتن بسیار نیست، اما صرفاً ذکر و یاد خدا و بند بر لب و زبان نیست، بلکه قبل از اون مرحله قبلی اون باید پیش بینی بشه و دیده بشه، به تبرک و توجه به سخنان معصومین و استفاده از کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. من سریع فقط یه شاهد مثال، یه روایت خدمت دوستان در این جهت میخونم. مضمون این روایت رو بارها گفتیم، اما مایلم متن حدیث رو امشب در این شب قدر خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. انا ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امیرالمؤمنین هم مثل این نقل شده است. اشد الاعمال ثلاثه، سه چیزن که اینها سخت‌ترین کارهان. چه چیز این سه چیز؟ از نظر وجود مبارک امام صادق، انصاف الناس من نفسک، اینی که با مردم منصفانه برخورد کنی. یعنی چی؟ حتی لا ترضا لها منهم بشیء الا رضیت لهم منها بمثله، هر چی رو که برای خودت میپسندی برای اونها بپسندی، به هر چیزی که برای خودت رضایت میدی برای اونها رضایت بدی. بسیار بسیار کار مشکلی است در مقام عمل، نه در مقام ادعا و شعار. هنگامی که نگاه میکنید در صحنه‌های مختلف زندگی، شروع کنید از رابطه بین زن و شوهر که واقعا این دو این شیوه نگاه رو به هم داشته باشن، همسایه همسایه، نگاه کنید دوست دوست، همکار همکار، حاکمیت مردم مردم، دولت، در تمام حوزه‌ها این نکته وجود دارد. اون انصاف دو سویه‌ای که بین یه تعامل اجتماعی، دو تعامل انسانی دیده میشه. فرمود حتی لا ترزادهم بشیء الا رضیت لهم منها بمثله. دو، و مواسات و کل اخ، مواسات و کل اخف المال، این که با برادران ایمانیت همکاری و همیاری کنی در مسائل مالی. بله، ذکر و دعا و شب قدر در مراسم احیاء قرآن تشمرید، التماس دعا داریم، چشم، ما هم یاد شما هستیم، قطعا هم دعاتون میکنیم، التماس دعای شما را پاسخ میدیم، هیچ هزینه ای و معونه ای برای ما نداره، خرجی نداره، و دعا میکنیم، همه روی زمین رو دعا میکنیم، یک جا همه مسلمانان رو دعا میکنیم. اما آیا در مسائل و در بزنگاه‌های مالی هم چنین تعهدی رو نسبت به مسلمانان، به جامعه اسلامی، به اقشار آسیب پذیر، به اونها که حاجت و نیاز دارن، آیا این گشاده دستی رو هم داریم؟ این آمادگی رو داریم که به مما رزقناهم ينفقون؟ از هر آنچه که داریم، کم یا زیاد، دست گشاده و دهنده داریم یا نداریم؟ فرمود مواسات و کل اخ فی المال. سوم، و ذکر الله علی کل حال، و این که ذکر الله کثیر یعنی ذکر الله دائم داشته باشید. به جا مجرد این که رو گفتن، شاید تو ذهن کسی اومد مثلا در مستمعین معصوم یا به ذهن کسی بیاد که خب بسیار خوب، این که کاری نداره، این تسبیح های خیلی رند روان عالی و این دست توانمند ماه و دم به دم دست ماست و میگوییم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میشه ذکر دائم و همیشه این ذکر دائم رو داریم. فرمودن لیس سبحان الله و الحمدلله، آنچه میگویم نه این است که دم به دم سبحان الله و الحمدلله و حتی ولا اله الا الله و الله اکبر، چهار رکن معارف رو امام فرمودن، فقط اینها نیست، اینا ذکرند، اما اونو که من میگم اینها نیست. ولیکن دقت کن عزیز من، ولیکن اذا ورد علیک شیء من امر الله اخذت به و اذا ورد علیک شیء نهی عنه ترکته. ذکر الله کثیر و ذکر علی کل حال این است که هنگامی که هر امری از سوی خدا می آید بر تو و وجود تو، جان و دلت آماده و مهیای پذیرایی از آن، و هر نهی که از سوی خدا می آید آماده آن هستی که نهی رو بر سر و چشم بگذاری و به کناری بنهی. امیرالمومنین عین این مطلب رو با این شیوه مطرح می کنن، به عبارت دیگری که در هر کاری که می خواهی وارد بشی، اولین نکته‌ای که به ذهن تو می آید این دغدغه رو داری، آیا این کاری که می خواهی انجام بدی مورد امر خداست یا نهی خداست؟ این میشه ذکر الله علی کل حال، این میشه اذکر الله ذکرم کثیرا. اما اگه این دغدغه رو نداری، اون ذکر قلبی نیست. اگر ذکر زبانی بود، بدون اون که اون اتصال رو به قلب و دل پیدا کند، کارایی لازم رو ندارد. نمیگیم خاصیت نداره، اما اون کارایی لازم رو ندارد. مسلمانان، اهل ایمان، در برخورد با هر مشکلی که برخورد میکنید و در هر صحنه ای از صحنه های اجتماعی، فردی، اقتصادی، استوار و ثابت قدم باشید. و راه ثابت قدم نیست مگر این دل متصل به ذکر الهی باشد، به معنای واقعی ذکر الله. این ذکر در قلب و جان، اونگاه بر زبان جاری باشد. این ذکر الهی است که وجودتون را آرامش می‌دهد. قرار خداوند بر جان و دلتون می‌نشیند، گامتون استوار می‌کند، به دنبال اون که دلتون از تزلزل بیرون میاد. این دو. بعد فرمود لعلکم تفلحون. اگر اون ثبات باشه و ذکر الله باشه، این وعده خداست به شما، لعلکم تفلحون، شاید که شما به فلاح و رستگاری و سعادت برسید. البته خداوند سبحان نمیگد قطعا فتفلحون، لعلکم تفلحون. چرا؟ این شیوه همیشگی قرآن است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقتی دستور روزه رو خدا میده، بعد میگه روزه بگیرید شاید متقی باشید. آیا هر کسی که روزه میگیرد به تقوا میرسد؟ نه، باید این خوف و رجا با هم باشه. امید داریم که از مسیر روزه به تقوا برسیم. البته این دلنگرانی هم باید داشته باشیم که نکند نتوانیم حق روزه را به جا بیاریم و آن باشیم که معصوم فرمودن چه بسیار کسانی که بعد از اتمام ماه مبارک رمضان جز گرسنگی و تشنگی عائد و حاصلی از رمضان ندارند. یعنی این خوف و رجاء رو تو وجود انسان باقی می‌گذارد تو این تعالیم. اینجا هم فرمود لعلکم تفلحون، ثبات قدم با ذکر. البته این باید کاملا با شرایط بعدی و تمام هماهنگی ها باشد که ادامه میدهد بحث رو آیه شریف. بسیار خب، برای رسیدن به این که این ذکر در وجود انسان مستقر باشد و انسان به ذکر الهی و یاد الهی مسلح و ثبات قدم رو پیدا کند، نیاز به دستورالعمله، نیاز به شاخصه، نیاز به یه راهکارهای عملی اجرایی در زندگی است در حوزه های مختلف. و اطیع الله و رسوله، دستور سوم، پیشنهاد سوم، گام سوم، کلید سوم، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید میتونیم بگذاریم. واقعا آیه متحمل تمام این معانی هست و ظرفیت بسیار بالایی داره آیه شریفه. تکرار میکنم، یعنی میخوام عرض کنم اصلا شما یه سازمان در نظر بگیرید، با این 6 دستور یه سازمان میشه سازمان برتر، با این 6 دستور یه خانواده میشه خانواده کامیاب، با این 6 دستور دقیقاً میتوان گفت انسان در مسیر علم، در مسیر دانش به اون کام لازم میرسه. یه جوری ظرفیتی به این دستورات داده حضرت پروردگار. فقط بحث جبهه نیست، نبرد نیست، مقابله با دشمن نیست، بلکه در تمام عرصه ها و صحنه ها راهکار مثل این که همینه و چاره همینه اگر انسان بخواهد به یه موفقیت و فلاحی دست پیدا کند. سومین نکته فرمود راه اینه که اطاعت خدا و رسول کنید، یعنی دستور را، آداب را، شاخص را از خدا و رسول اخذ کنید، بگیرید، طبق فرمان الهی و رسول او حرکت کنید. و اطیع الله و رسوله، اما ملاحظه می فرمایید مثل بسیاری از موارد در قرآن، هنگامی که فعل اطاعت مطرح میشه دیگه تکرار نمیشه فعل اطیع الله و اطیع او رسوله، نه اطیع الله و رسوله، یعنی اطاعت خدا و رسول با یه فعل گفته میشه. چی میفهمیم؟ یعنی اینکه هیچ تفاوتی بین اطاعت خدا و رسول وجود ندارد. اگر شما از رسول خدا هر آنچه را که می خرید و می برید و می پذیرید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه را که پیامبر گفته است بگیرید و هرچه گفته است رها کنید رها کنید، دقیقا همان است که من یطع الرسول فقط اطاع الله، این اطاعت خداست. نمیتونیم بگیم این آیه قرآن است یا سخن پیامبر است. هیچ تفاوتی بین آیه قرآن و سخن پیامبر در لزوم اطاعت برای من مسلمان وجود نداره. اون چه مهمه بدونم این سخن پیامبره، یعنی اثبات بشه برای من با تمام ضوابط علمی که قال رسول الله، این سخن پیامبر است. اگر دانستم سخن پیامبر است، مانند آیه شریفه قرآن بر سر و چشم من است و اطاعت آن بر من لازم. سومین دستور و سومین راهکار اینه که تو زندگی اگر میخواید اون ذکر بیاد، قرار دل حاصل شود، فضای امن جان براتون ایجاد بشه، به دنبال اون گامتون استوار باشد و تزلزل و زوال از دلتون به قدمتون برود، اینه که سر در خط اطاعت خدا و رسول بگذارید، فرمان بگیرید از خدا و رسول، راه رو از خدا و رسول بگیرید، امر و فرمان رو از مقام شامخ الهی و رسول او بگیرید، بشنوید، بپذیرید و بر اساس اون زندگی کنید در حوزه های مختلف. و اطیع الله و رسوله. خب حالا دستور بعدی و چهارم، در این حال بسیار زنجیره‌ای و پیوندی سخن را حضرت حق مطرح می‌کنند. اینجا در قبال دستور خدا و دستور پیامبرگاه انسان‌ها سلایق شخصیشون به صحنه می‌آید. امیالشون، انتخاب‌هاشون، تفاوت‌های دیدگاهشون، این انتخاب‌های متفاوت، سلیقه‌های متفاوت، گاه در مقابل با اعوذ بالله، این چنین که نباشد انشاءالله، در قبال خدا و رسول قرار میگیرد، گاه در قبال هم قرار میگیره. فرمود ولات تنازعو، تنازعو از ماده نزع، نزع یعنی از میان برکندن، تنازع یعنی به اصطلاح اختلاف و تعارضی که موجب از میان برکندن و ریشه‌کنی میشه. ولات تنازعو، نه با خدا و رسول تنازع کنید، نه با یک دیگر و بین خودتون منازعه و تنازع بکنید. راه اینه که اطاعت کنید خدا و رسول را. خدا خالقتون، آفریدگارتون، یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. قطعا خداوند سبحان حکیم علی الاطلاق، اون چرا که آفریده است نسخه اجرایی عمل رو او میتواند به انسان بدهد. که انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، میتونه تو چنین شبی نازل شده باشد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کلامی که به بهترین مسیر، استوارترین راه انسان رو در زندگی دلالت و هدایت کند، که سراسر اون نور به حکمتهای الهی و آموزه‌های الهی باشد. بپذیرید، اطاعت کنید از خدا و به دنبال اون آورنده اون، شارح این کلام، مبین این کلام و کتاب، پیامبر او، اطاعت او بکنید. نزاع نکنید، تنازع نکنید، سلیقه ورزی نکنید، شیطان وسوسه‌تون نکند، نگذارد که بیایید مقابل حکم خدا، امر خدا، آیه الهی، کلام الهی و کتاب الهی اظهار وجود کنید. ولا تنازع، این تنازع ها ریشه‌کن می کند، این تنازع ها موفقیت انسان رو می گیره. این نسبت به خدا و رسول. در بین خودتون هم این چنین. خب این اختلاف آرا و نظریات گاه ممکن است انسان ها همان باشد که تضارب آرا، اختلاف سلیقه انسانها رو متکامل می کند، یعنی عقلها رو عقلها یاری دهد، کنار هم می نشیند، به تعبیر ما یه سینرسی ایجاد می کند، یه همفضایی ایجاد می کند، این بسیار پسندیده و عالی، مورد توجه شریعت است. اما گاه نه، این اختلاف سلیقه ها و اختلاف آرا، ته مطلب رو که میبینید، منیت ها، خودیت ها در اون حاکم میشود و موجب اون میشه که این اختلاف سلائق به تنازع منجر میشه، یعنی بنیاد انسان ها و جامعه رو سست میکند، میکند. و به دنبالش قرآن میفرماید اگر این اختلاف ها و تعارض ها اومد و اون اتحاد ها نبود، در این مسیر اطاعت خدا و رسول، سلیقه ورزی ها بین خودتون به اختلافات ایجاد شد، نتیجه اون میشد فتفشلو، دچار فشل میشید. فشل یعنی چه؟ یعنی ضعف، سستی، یعنی بسیاری از توانهاتون مصروف میشه به اختلافات. به درگیریاتون با هم، به نقدهای بی مورد بی اساس غرض ورزانه به یک دیگر، سلیق ورزی های بین هم، نتیجه اون میشه که اون اطاعت به خدا و رسول زیر سوال میره. نتیجه اون میشود که اون آرامش و ذکر و قرار و اذکر الله کثیرن محو میشه. نتیجه اون میشود که ثبات قدم باقی نمیماند. برگردید یک به یک کاملا روشن. فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خب این چهار دستور. دستور پنجم واصبروا ان الله مع الصابرین. بسیار عالی و زیبا. این همون روشیه که در قرآن بسیار میبینیم. بهترین جایی که شما تو ذهنتون هست، یادتون هست، هممون اونس داریم با اون، دیگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. بابا این انسان با تمام عرض و طولش آن به آن در حال خسران است، آن به آن در حال آن است که سرمایه رو از کف میدهد. چه سرمایه ای؟ این عمر گرانبها که عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده حاجقر رهنوز، لحظه به لحظه آن به آن در حال از دست دادن است. یه چشم گذشت سال قبل اینجا نشستیم خدمت دوستان، گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، الان با سال بعد شد و شب 19 هم شد و یه چشم به هم میزنیم، سه تا شب احیا میگذرد و باز در انتظار اون سال آینده. این قصه آن به آن در حال تکرار است و تا چرخ فلک بر سر دور است، دنیا همین طور است. میبینیم آن به آن داره این سریع میگذره این چرخ و ما هم در حال خسران و در حال از کف دادن سرمایه عمر و سرمایه وجودی خودمون. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. مگر اونها که ایمان می آورند، جانها محکم و استوار، فسبتو دارند، وذکر الله کثیرن دارند. اونها که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون ثبات عملی رو دارند، در مقام عمل و اطیعوا الله و رسوله رو دارند، اطاعت میکنن، در مقام عمل پیاده میکنن ایمانشون رو و در رفتارهای اجتماعیشون با دیگران کمال انصاف رو پیاده میکنن، نزاعها رو به کناری میزنن، تنازع ندارن و تواصوا بالحق، بر اساس حق با هم عمل میکنن. این سه گزینه رو خداوند فرمود. اینها کسانی هستند که خسران ندارن، اینها کسانی هستند که سرمایه عمرشون از کف نمیره، آن به آن لحظه به لحظه رو دارن ذخیره میکنن و برای خودشون پس انداز میکنن. بعد از اینکه این سه نکته رو گفت، حضرت پروردگار چه فرمود؟ و تواصوا بالصبر، مثل اینکه این ایمان، اون عمل صالح و اون تواصوا بالحق به بار نمی نشیند، اثر ده نخواهد شد عزیزان مگر به گزینه چهارم و اون نیز مگر صبر، همان صبری که ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود، گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، عالی شود ولیک به خون جگر شود. اون صبری که به ظاهر سخت است اما ثمره اون بسیار شیرین، دلنشین و گوارا، صبوری بردباری، دقت فرمایید، تحمل پذیری، کنترل تمام جهش ها و جنبش های نفس به مقتضای حکم عقل و شعر، غلبه بر قوه غضب و قوه شهوت و کشش های نفس در مواجهه با مسائل و مشکلات و صحنه هایی که در زندگی پیش میاد، اینا میشه یه برآورد صبر، میشه یه مفهوم زیبای صبری که از قرآن و حدیث استفاده میشه. فرمود اون ایمان پای ایمان ایستادن تحمل پذیری میخواد. خیلی صحنه ها پیش میاد برای من و شما الان شب و روز عزیزان که درب خروج از ایمان برای ما گشاده تر می شود از درب ورود به ایمان، یعنی آماده تر برای خروج ایمان. صحنه هایی که پیش میاد به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ خانوادگی برای ما، که عواملی است که ما را از جاده ایمان بدر کند، اینجا عاملی که ما رو نگه می‌داره تو مسیر ایمان و حیطه ایمان صبر است، حاکمیت بر نفس، اون توانمندی عقلانی و شرعی ماست و غلبه بر قوه غضب و شهوت ماست که ما رو نگه می‌داره در میدان ایمان و نمی‌ذاره خارج بشیم از ایمان. در مقام عمل بسیاری از اعمال سختی ها دشواری های اون به دوش ما می کشد که رها کنیم به کناری برویم و دست برداریم از بسیاری از این اعمال که هم می بینیم این ماه مبارک رمضان این فرصت عظیم الهی غیر قابل تصور از صوم لی در مورد هیچی نداریم عزیزان این رو از صوم لی روزه مال من خداست نماز مال خودتونه هر چی می خواهید مال خودتون از صوم لی بگذارید آن گونه بخوانم که بعضی از بزرگان خواندند نه به شکل معمول و انا اجزابه و من خودم جزای روزداری هستم نه من پاداش میدم من خودم رو میدم به شما روزداران به عنوان جزا چیه فهم این معنا کجاست سطح بلند این سخن معصوم از صوم لی و انا اجزابه این روزه ها این که الان بالاخره میان در سن پترزبورگ میگفت که 22 ساعت و نیم عزیزی با من تماسی داشتن سوالی داشتن از یه جای جهان گفتم چقدر گفت الان دیگه غیر اون سالایی که شما مثلا بودی فلان جا الان 21 ساعت مثلا فرض بفرمایید 20 ساعت فلان جای دنیا اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و عليك توکلت و بك اعتصمت مگر اینا پا پس میکشن مگر اینا عقب نشینی میکنند الان مقتضای این حالت رو که میبینید تبلیغات رو میبینید حالات رو میبینید خیلی یا کوتاه میان میگن دیگه آقا بالاخره این چنین است و توجیهات و ساوس از همه زبان و هر جور هم میاد برای این که شانه زیر بار تکلیف خارج کند اما این صبوری به صحنه میاد محکم و عالی و تمام صوب صبر اون ایمان رو به عمل صالح رو حفظ میکنه و نگاه میداره برای از سوم و تواصل بالحق پای حق ایستادن صبوری میخواد اگر صبر نباشه انسان حق مدار و حق محور نیست یعنی میخوام عرض کنم در سوره مبارکه ولعصر میبینید ملاک به بار نشستن ایمان عمل صالح و حق محوری صبر است اینجا حضرت پروردگار چهار دستور رو داد ثبات قدم ذکر کثیر اطاعت از خدا و رسول عدم تنازع و اختلاف اما تمام اینها نمیشه مگر با مقاومت مگر با تحمل پذیری و چالش پذیری مگر با اینکه انسان حاکم به نفسش باشد و پا پس نکشد در مقابل خواسته های نفسانی کوتاه نیاد که اگر یه مقدار کوتاه اومد یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان یه پله پذیرفت دیگه با عقب نشینی که در قبال شیطان گام های بعدی رو هم عقب برمی‌دارد واصبروا دستور پنجم این صبوری و شکیبایی است که در تمام حوزه ها صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بعد فرمود ان الله مع الصابرین خداوند با صابرین است خب یعنی چه خدا با صابرین است خداوند یه معیت و همراهی داره با تمام وجود و هستی که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها یه معیتی دارد که هو معکم اینما کنتم خداوند با همه است با همه وجود است با همه انسان هاست این معیت بالقیومیه است یعنی به حفظ اگر همراه بودن خدا با هر موجودی برداشته شود تبدیل به معدوم میشه دیگه وجود نداره این معیت یعنی معیت بالقیومیه به پاداشتن و حفظ موجودات دو معیت به علم اشراف و احاطه اینم والله من ورائه محیط در همه چیز این چنین است و مسلم اما یه معیت و همراهی داره خداوند سبحان با بندگانش که این شکل خاصی برید موسی و هارون برید نترسید با فرعون برید مستقیم وارد مذاکره و گفتگو بشید انی معکما اسمع و ارا من همراهتونم جناب موسی با تمام شناختی که به فرعون داره و دستگاه فرعون قاطع و محکم و قوی با برادرش هارون حرکت میکند و بعد هم با قدرت میگد که ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل را آزاد کن بگذار ایران رو ایشان رو چنین و چنان کنیم و مقابل فرعون و تاج و تخت فرعونی و انا ربکم الاعلا و خدای خدایگان اون گونه می ایستد با اقتدار چون خدا با اوست چون فرمود من با تو هستم. کنار دریا رسیده سپاه فرعون دارن میان. قال اصحاب موسی انا لمدرکون. عده‌ای از اصحاب موسی گفتن آقای موسی گرفتار شدیم. گفت کلا ان معی رب سیهدین. نه. این وعده الهی است. خدا با من است. ما را هدایت می کند. این معیت به رحمت و نصره. این همراهی خداست. به نصرت و به رحمت با انسان عزیزان که اگر آمد و بود همراه آدمی، دیگه هیچ غمی، باکی، اندوهی برای انسان باقی نمی ماند. این با صابرین است. فرمود واصبروا ان الله مع الصابرین. بدانید خداوند با صابرین است. بگذارید بگم تموم کنم عرضم را خدمت دوستان. این شد پنج. ششمین نکته. خب حالا این پنج نکته رو گفت حضرت پروردگار. اون روز به بدریون گفت. کسانی که در اون صحنه بدر و ماجرای سنگین واقع شدند. در طول تاریخ به تمام مسلمانان گفت. امروز به من و شما گفت در حوزه سیاست داخله و خارجتون مسلمون ها. در مسائل اقتصادیتون، در مسائل علمیتون، در مسائل خانوادگیتون، اگر میخواید به توفیقی برسید، راه اینه که ثابت قدم باشید. راه اینه که دلتون رو استوار و محکم کنید، قدمتون رو هم محکم کنید. و چاره‌ای نیست برای این دو مگر آن که به ذکر الله متصل و متصف باشید و ذاکر الله باشید. اذکر الله ذکرن کثیرا. تا غفلت ها برود، جان به قرار برسد، قدم استوار باشد و به اون ثبات واقعی دست پیدا کنید. و راه این ذکر نیست مگر اطیع الله و رسوله، اطاعت خدا و اطاعت رسول. خداوندی که با تمام حکمت، با تمام قدرت، با تمام رحمت، با تمام لطف راه را و صراط مستقیم را و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم را، کوتاه‌ترین راه را، کم خطرترین راه را، مؤثرترین راه را به شما نشان می‌دهد در ببار نشستن تمام استعداد و توان و کامیابی وجودتون، که نیست مگر طریق و صراط عبودیت و بندگی حضرت او. و اطیع الله و رسول آن هم که تمام پیچ و تاب و زیر و بم این راه را عملا و علما به عنوان اسوه حسنه به شما نشان میدهد. این سه چهارم. اینجا مراقب باشید که تنازع نکنید، سرپیچی نکنید، سر نتابید، نه در قبال خدا و رسول، نه در قبال یکدیگر در جامعه گردن کشی نکنید، تکبر نکنید، تنازع نکنید. نتیجه اون میشه که نیروها و توانها از بین میرود. فتفشلو و تذهب ریح. حکم رو من اشاره نکردم. ریح نماد چیز؟ باد، مخصوصا گرد باد باشه، طوفان باشه، قدرت، صلابت، میزنه جمع میکنه میبرد از میان. و تذهب ریح حکم نماد قدرت است، نماد غلبه است. قدرتتون، توانتون، دولتتون از بین میره، پیروزی هاتون از بین میره اگر اینها این چنین باشد. حالا این چهار دستور که آمد برای اینکه مطمئن باشید و تضمین بشه این چهارتا، نیاز به اینه که پنجمی پاش بیاد و اون نیست مگر صبوری. واصبروا ان الله مع الصابرین. حالا تمام این پنج نکته گفته شد، دانستیم، لبیک لبیک ای کرم پروردگارا، اینها رو شنیدیم، به جان میپذیریم در این شب قدر از حضرت تو و کلام تو. اما خداوند سبحان فرمد ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس. مثل این که انسان اگر تو این مسیر قرار بگیره، یه خطرها و آسیبهایی براش وجود داره که این رو به عنوان نکته ششم حضرت پروردگار مطرح میکنه. مطلب تمام. نکنه مانند اونهایی باشید که از شهر و دیارشون بیرون آمدن که مشرکان مکه بودند. نکنه بعد از این که به این پنج نکته رسیدید، بعد شما مانند کسانی باشید که حرکتشون با بتر و رعاء الناس است. یعنی بعد از این پنج نکته آفت اساسی رو، این که شما تمام موفقیتاتون یه مرتبه روی سنگ فرشی بخورد، بریزد و بشکند از میان برود، این دو نکته، اشاره به این دو نکته میشه. یک، آن که فرمود ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا. کلمه بطر، الخروج من موجب نعمت و شکر. بطر، ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، یعنی این که انسان از مسیر و مقتضای نعمتانی که خداوند سبحان به او داده است خارج میشه و از نعمت نه آنگونه که باید استفاده می کنند. یعنی سوء بهره برداری از داشته ها و توانمندی ها. نام این میشه بترکه، یعنی سرکشی، یه نوع به اصطلاح سرمستی، سرخوشی در این واژه وجود دارد. نمیشه انسان این واژه رو بگد و تذکر ندهد آن جمله زیبایی که وجود نازنین مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در خروج از مدینه فرمود: انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. مردم از مدینه دارم میام بیرون، من نمیام برای شری بپا کنم، من نمیام بتری کنم، نمیام که یه سرمستی باشد، نمیام که از مقتضای نعمتهای الهی خارج بشه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. اللهم صل من دارم میام که اصلاح رو در امت جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین اجرا کنم، سیره رسول خدا و پدرم امیر رو اجرا کنم. و ادامه سخنان زیبایی که در متن وصیت نامه وجود و مبارک سیدالشهدا هم وجود داره این سخنی که هستم. پس کلمه بتر، دقت کردید، به معنای این که انسان از مسیر داشته هایی که دارد به در برود. یعنی چه؟ فرمود آفتی که ممکنه تمام اون چه انسان رشته است از میان ببرد اینه که انسان توجه نکند. عزیزان، وقتی به داشته میرسه از مسیر داشته خودش غافل، فارغ و جدا شود. به بیان دیگر، من همیشه صدها بار اشاره کردم، انسان از کجا به کمال میرسد؟ از مسیر نعمتهای الهی، از قدرت، از علم، از ثروت. نمد دکن به اموالن و بنیر. قرآن می فرماید به مال و فرزند، به علم و ثروت و قدرت امدادتون می کنیم، به جایی می رسید از این طریق. از جمال، از کمال انسان به اوج می رسد، به عبودیت خدا می رسد، به قرب خداوندی می رسد. حالا سوال، انسان از چی به زوال می رسد؟ به نیستی و هلاکت می رسد؟ از نعمتهای خدا، از علم، از قدرت، از ثروت، از جمال، از مال، از فرزند. دقیقاً سکه درو دارد. یعنی ما از هران چه که به موفقیت دست پیدا می کنیم، از همانها به زوال و نیستی و شقاوت دست پیدا می کنیم عزیزان. و این قصه پیچیده و غریب زندگی دنیا و ما انسان هاست. همون علمی که ما را به خدا می رساند، ما را به شیطان ملحق می کند. همون قدرت و ثروتی که موجب آن می شود که الا ان اقیم حقا او اطفع باطلا، به زبان فرزند ابی طالب و صاحب ضربت امشب، که این حاکمیت و حکومت برای من ارزش نداره مگر حقی رو به صاحبش برسانم، باطلی رو از صاحبش ابن عباس دفع کنم. یعنی این قدرت، این ثروت میتونه چنین مقرب انسان باشد، اما اینها میتوانند انسان رو به اسفل السافلین، به پسترین مطارب برسانند. چطور؟ شیوه نگاه انسان به نعمتهای الهی و شیوه بهره برداری. شیوه نگاه انسان به داشتهاش و شیوه استفاده انسان، روش و اون سبک بهره برداری انسان از داشت. حالا این رو تسری بدید به همه چی، به تمام عمر، به جوانی. اونهایی که بارشون رو بستن، دوستان جوان من، در جوانی فکری برای خودشون کردن، از این نعمت جوانی چه استفاده ها بردند. اونها هم که خواستن لذت ها و خوشی ها، گفتن جوانی نکردیم، باید جوانی بکنیم. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. تمام عمر همینه، تمام داشته ها همینه. هنگامی که انسان از آن چه خدا به او داده است، در مسیری که مسیر به بار نشستن این داشته هاست، استفاده میکنه، نامش میشه چی؟ میشه شکر. هنگامی که انسان خارج میشه از این مسیر، میشه بتر و همون کفران. فرمود ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بتران. بتر تهدیدتون میکند. ممکن است به قدرت برسید، بتر کنید. به ثروت برسید، بتر کنید. ممکنه به جمال برسید، پریرو تا به مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درآرد. ممکنه در قبال همه نعمتهای الهی شیطان چنین حال و هوایی رو بر شما عرضه کند. این هشدار و تهدید. ششمین نکته، آسیب‌ها و خطرات رو تذکر داد. یک، بتر. دو، ورعا الناس. خلاصه کنم عرضم رو تمام. باز می دانید عزیزان اون جوهر و کیمیایی که همه چیز را آسمانی می کنه تو اعمال انسان، خوندم در دعای 44 صحیفه این شبها بعد از بحث برای عزیزان می خوندیم، هیچی نیست مگر اخلاص، اخلاص، اخلاص. خلص العمل یکفک قلیلا فان الناقد بصیر، بصیر. کم عمل کن، نیاز نیست یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر، اما خالص باشه. یک دست، یک جام برای خدا، نه انگیزه دیگر، کفایت میکنه. اینه که پیامبر رحمت فرمود دو رکعت نماز خالصانه برای رسیدن به بهشت کفایت میکند. باورتون میشه؟ حدیث متقن. این یعنی اخلاص و جوهر اخلاص. فرمود و رعا الناس، نقطه مقابلش اخلاص چی میشه؟ ریا. اینکه مراقب باشید اگر اومدید تو وادی اطاعت خدا و رسول، عدم تنازع، صبوری، اگر فهمیدید این حقایق رو، موفق شدید اومدید جلو، حالا یه چیزی شما رو تهدید میکند، به جایی رسید، به موقعیتی رسیدید، دوست میدارید به نمایش بگذارید، نشان بدهید به رؤیت دیگران علمتون رو، فضلتون رو، کمالتون رو، موقعیتتون رو، مالتون رو، جمالتون رو، بنمایانید خودتون رو، خودتون رو نشان بدهید. منتظر تحسین و توجه مردم میشید. لا یسیر العبد عبدن کاملا، انسان بنده کامل خدا نمی شود تا زمانی که هورا کشیدنها، کف زدنها و مرگ گفتنها برای او یکسان باشد. لا یسیر العبد عبدن کاملا. فرمود ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم. گاهی مثال می زنم، من یه قطره نفت رو می ریزید توی بشکه 220 لیتری بفرمایید، اونم قمصر کاشان، گلاب این چرینی چند آتشه. یه قطره نفت تمام خاصیت و بوی این گلاب رو از بین میبرد. این میشه شرک خفی، این میشه ریا. این که انسان اشتباه کنه کارش رو به جای اون که به خدا نشان دهد، به خلق و هو نشان دهد و به رخ مردمان بکشد وجود خودش رو، امتیازات خودش رو و اعمال خودش و توانمندی‌هاش رو. فرمود ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ولا الناس. این هم آفت اون پنجتای قبلی. ششمین نکته، مراقب باشید که به دام بتر، سوء بهره برداری از داشته ها و نعمت هاتون، و به دام شرک خفی و ریا، الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، گرفتار نشید اون کسانی که مورد بیمهری و فقدان رحمت الهی خواهند بود. و نتیجه این افراد این میشه که و یصدون عن سبیل الله، دیگه اینا خودشون که از راه خدا باز میمانند، دیگران رو هم از راه خدا باز میدارند. و الله به ما یعملون محیط، و خداوند به اون چه عمل میکنید احاطه به اشراف کامل و لازم و کافی دارد. شش نکته رو در این آیه پیاپی خدمت دوستان عزیز گفتیم که یه سرمشق قرآنی در این شب قدر برای تمام طول زندگی انسان در حوزه‌های اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و مالی و همه چیز میتونه باشه عزیزان. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم کلامت رو و به کار بستن اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو ای صاحب عظمت امشب به خودمون وامگذار.